من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب بحث ما در ارتباط با شرکت های تعاونی بود، بحث عضویت در شرکت تعاونی رو مطرح کردیم. یه اختلافی ما با رفقا در تفسیر ماده 14 قانون بخش تعاونی ها داشتیم، به هر حال احتمال رفقا هم از عبارت برمیاد، احتمال ما هم همینطور، اما اینکه کدوم یکی درست میگیم، من خیلی این ورانور گشتم، به هر حال یه تفسیر متخنی پیدا نکردم. این باتری خوش. عرض میکردم که ما در ارتباط با عضویت شرکت های تعاونی صحبت میکنیم و ماده 14 به هر حال محل اختلاف بود بین ما و رفقا. من گشتم که ببینم یه تفسیر متخنی از این ماده وجود داره یا نه، خیلی نکته تازه و جدیدی پیدا نکردم، الا اینکه میشن اعضای متعدد دیگه، چون میشن اعضای متعدد هر عضوی باید سهم عضویت بده، از این جهت باید اون ما به تفاوت تفسیر خود
چون گفته ما به تفاوت
میشن به باید
ناشی از تعدد خود، تعدد که باید چیز نمیشدش که زیاد خود نمیشد، این میشه باید اگری
تعدد اگر برای عضویت نیاز به حق عضویت باشه، وقتی اعضا متعدد میشن خب باید حق عضویت های متعدد داده بشه.
خب قبل شما گفتید که در شرط عضو که واجد شرایط به مرتضی، همین دو تا دیگه شرطیه نگفتش، خب اگر واجد شرایط باشن مرتضی من باشن عضو شناخته میشن، خب تعداد سهمان که تعداد ورثه هستش واجد شرایط هم هستن، مرتضی هم هستن. بعد زیدش خدمت دستی که مطرح میکنه میگه خیلی خب، یک مرتبه هست ممکنه که افزایش سرمایه نیاز باشه، یعنی در فرض میشه دیگه، لذا از ما به اتفاقات افزایش سرمایه ناشی از تعدد خود،
یعنی تعدد، یعنی تعدد
منشأ بشود این مطلب رو،
یعنی حتما میشود، یعنی تعدد اعضا منشأ تعدد پرداخته و اینها چون اعضای متعدد شدن و تعدد اونها منشأ این قضیه است، باید حق عضویت های متعدد پرداخت کنه. به هر حال اون تفسیر ما ترجیح داره بر تفسیر شما آقایم، ولو با اجماع
حاصله بین
حالا به اجمال بدهیم تفسیر
بسیار خب. یعنی اگر اون فرمان شما بود باید قید میزد که اگر سهامشون وافی و کافی نباشه، همین که قید نزده و بچه همین که میگه ناشی از اون، ناشی از این یعنی به هر حال صرف تعدد منشأ اینه، صرف تعدد منشأ تعدد سهمه. نه اگر ناشی بشود که نه، اگر نداره ناشی، نه درسته قضیه حقیقیه، ولی وقتی ایشون به صورت مطلق میگه ناشی، یعنی مطلقاً تعدد عضو منشأ تعدد پرداخته و در غیر این صورت باید تغییر میکرد که اگر سهام متوفا وافیه به تعدد عضویت نباشه باید اینو بدن و همچنین قیدی رو نگفت. عضو شناخته میشن؟ خب بله عضو شناخته میشن به شرطی که متعدد نباشن، متعدد نباشن، یه نفر باشه عضو دیگه، چون سهم عضویت رو داده، اون فرد وحدته، اگه یه نفر باشه عضوه، حالا اگه متعدد باشن خب این تعدد فرض تعدد خودش منشأ چیه؟ منشأ پرداخت یا خرید سهم عضویت های متعدده.
این
هر دیگه
نه به درست تعدد، یعنی میگه آقا بقیه شرط هست من خود شناخته شدن، فقط اگه متعدد باشن باید مابقه خود رو پرداخت کنن. یعنی همین الان هم که چهار نفر هستن، چهار نفر عضون، چون هر چهارتاشون اون انگار اگر اگه مثلا به درشون سه سهم داشته باشه کمتر از چهار سهم داشته باشه اینا عضو هستن، سایر شرایط رو که دارن عضو شناخته میشن، فقط باید مابقه خود رو بدن. اگه میخوان
ما به تفاوت چی؟
ما تفاوت رو تعامل دیگه
نه، ما به تفاوت ناشی از تعدد، یعنی این ما به تفاوت ناشی از چیه؟ ناشی از تعدده. پس تعدد خودش منشأ پرداخت ما به تفاوته. گاهی نداره دیگه، قید نداره، نداره گاهی. اگه میداش اگر این چنین بود یا در این صورت یا اگر سهام اون وافی نبود حرف شما خوبه، ولی وقتی به صورت مطلق میگه یعنی صرف تعدد ناشی از پرداخت عضویت های متعدد.
این تفسیر این ماده دیگه داشت که اینو بیان میکنم، یعنی اینجوری میگم که در ذیل یک ماده دیگه بیان میکنم خیلی بود داره که همچه بعدش بگیم صورت خارجی بگیم که حتما این ناشی میشود
یک یعنی ناشی دیگه نوشته ناشی از تعدد، یعنی تعدد منشه این دیگه. میگه چی باید بگیم؟ میده اون سهمی که ناشی از این شده، یعنی این منشه اون تعدد سهمه. نه در غیر این صورت باید قید بیاره، باید بگه اگر سهام او وافی نبود باید بدن، اگر وافی باشه که نباید بدن. و اتفاقا عموما خیلی بعیده که کسی فقط یه دونه سهم بخره، خارجن این خیلی بعیده. بسیار خوب. اما من این ماده 15 را هم بهش اشاره کنم، چون ماده 15 هم به درد بحث عضویت و تکمیل این بحث فعلی میخوره، هم به درد بحث بعدی ما میخوره. بفرمید. سلام علیکم. صداتون ضعیفه یکمی بلند.
استاد میفرمایید ما به تفاوت حالا اگر این افزایش، اگر این شرط رو داشته باشیم دیگه نیاز به پرداخت ما به تفاوت نیست. این ما به تفاوت برای چی؟ برای اون محقق کردن شرط عضویته که دارا بودن حداقل یک سهم هست بشه. وقتی این شرط رو داشته باشیم دیگه افزایش سهم لازم نیست.
خب همینو قانون قید نکرده، به صورت مطلق گفته.
خودش گفته ما به اعتقاد افزایش سهم
که ناشی از تعدده.
خب بله ناشی از تعدد. خب این افزایش سهم چه زمانی این تعدد باعث افزایش سهم میشه؟ این محل دقته. چه زمانی تعدد باعث افزایش سهم میشود؟ زمانی که ما شرط عضویت نداشته باشیم. اگر ما شرط عضویت رو داشته باشیم دیگه تعدد اصلا موجب افزایش سهم نمیشه که من بخوام ما به اتفاق برداخت بکنم.
شرط عضویت داشته باشیم یعنی چی؟
نیا کنیم اصلا اینجا چرا قانون گفته که افزایش سهم لازمه؟ بخاطر اینکه شرط عضویت محقق باشه. شرط عضویت چی بود؟ اینکه حداقل یک سهم رو باید دارا باشیم، حداقل یک سهم رو دارا باشه. حالا اگر مثلا به عنوان مثال خدمتتون عرض میکنم، اگر ما اینجا کلا یک سهم بیشتر نداشته باشیم بعد تعداد اعضا 4 تا باشن، تعداد ورثه 4 تا باشن، اینجا سه تای دیگه رو که شرط عضویت رو که دارا بودن این یک سهم باشد رو ندارن، باعث میشه که این باعث میشه که برای اینکه اون شرط عضویت دارا بشن یک سهم رو باید حداقل داشته باشن. مثلا تعداد تعدد ورثه باعث افزایش سهم میشه، یعنی باید سهمتون رو ببریم بالا که شرط عضویت رو دارا بشه. اما اگر من 4 تا سهم داشته، یعنی اون طبی که از دنیا رفته 4 تا سهم داشته که بده ورثه هم 4 تا باشه، اینجا اصلا تعدد ورثه موجب دلیلی برای افزایش سهم ایجاد نمی کنه چون شرط عضویت رو داره.
خب این همون توضیحی است که من عرض کردم دیگه، باید تغییر میزد. باید میگفت که اگر سهام وافی نباشه باید ما به تفاوت بدن، اگر وافی باشه نیاز به ما به تفاوت نده. بسیار خوب. خب عرض کردم که ماده 15 همین بخش تعاون مطلبی رو داره که این مطلب تکمیل هم بحث ماست هم نسبت به ادامه بحث مفید فایده است. اون مطلبی که ماده 15 داره عبارت است از این که در صورت لغو عضویت به سبب فوت، استعفا، انحلال، اخراج طبق اساسنامه و قرارداد منعقده، سهم و کلیه حقوق و مطالبات عضو به قیمت روز تقویم و به دیون تعاونی تبدیل می شود که پس از کسر دیون وی به تعاونی به او یا ورثش پرداخت خواهد شد. رفقا میگفتن اگر عضو تعاونی نشه خب حقشون چی میشه؟ حقشون رو ماده 15 تعیین کرد، به قیمت روز تقویم و به دیون تعاونی تبدیل میشود که پس از کسر دیون وی به تعاونی، ممکنه که این عضو تعاونی به تعاونی مدیون باشه. حالا دیون عضو به تعاونی مثلا یکیش اینه که سهمی که خریده به قسط خریده، بقیه اقساطشو نداده. خب به قیمت روز تقویم و به دیون تعاونی تبدیل می شود که پس از کسر دیون وی به تعاونی به او یا ورثش پرداخت خواهد شد. تکلیمشو میدن به ورثه.
یعنی چه به دیون تعاون تبدیل می شود؟
یعنی این میشه یکی از بدهی های تعاونی. یکی از بدهی های تعاونی همین سهم متوفاست، سهم این کسیست که خارج شده یا اخراج شده. البته حالا نگاه میکنن اگه خود او هم باز بدهکاری به تعاونی داشته باشه کسر میکنن، بقیهشون میدن به ورثه. اونی که من بیشتر بهش نظر دارم تبصره این ماده است. در صورتی که ورثه تقاضا نماید که سهم عضو متوفا از عین اموال تعاونی پرداخت شود و ترازی یا مصالحه ممکن نباشد، چنانچه این قابل واگذاری بوده و به موجب اخلال و به موجب اخلال و ضرر فاحش به اعضای تعاونی، این بهش باید زیاد باشه، و موجب اخلال و ضرر فاحش به اعضای تعاونی نگردد، آن قسمت از مطالبات تسلیم ورثه میگردد. این تبصره نکته مهم میداره. نکنید در تبصره میگه ممکنه که ورثه بگن ما پول نمیخوام، ما جنس میخوام. فرض کنید تعاونی مصرفه، بگن ما پول نمیخوام، ما 10 کیسه برنج میخوام، از همین برنجای تعاونی به ما بدید، ما پول نمیخوام. تبصره میگه که در صورتی که ورثه تقاضا نماید که سهم عضو متوفا از عین اموال تعاونی پرداخت شود. خب ترازی و مصالحه هم ممکن نیست. آقا بیان رضایت بدید با یه چیزی کمتر بیشتر مصالحه کنیم، برنج نمیدیم، حالا یه مالی از اموال دیگه بهتون میدیم. در صورتی که ممکن نباشد، چنانچه این قابل واگذاری بوده، مثل همین برنجی که قابل تقسیمه میتونیم 5 کیسه 10 کیسه بدیم، و موجب اخلال و ضرر فاحش و اعضای تعاونی نگردد. چون گاهی وقتا تعاونی فقط یه زمین داره، یا آقا من از همین زمین میخوام، میگه خب اون تیکه زمین که سهمتون میشه من باید کل زمین رو زیر قیمت بدم، همه متضرر میشن. اینجا نمیشه. آره بعد دیگه نتونن به ترازی و مصالح برسن، ممکن نباشه، یعنی امکان وقوعی نداشته باشه قبول نکنن، بله اخلاص زمین و اعضای توان آن قسمت از مطالبات تسلیم ورثه میگرده. چرا از این جهت میگم مهمه؟ نه کنید، این نشون میده که ما در تعاونی که عضوی ما سهم داریم، در حقیقت سهم ما تعلق به یه حق عینی گرفته، یعنی ما میتونیم از عین این اموال مطالبه سهم بکنیم. این دقیقا همون تفاوتش با شرکت های سهامی است. ما در شرکت های سهامی گفتیم مثلا مثل حضرت آیت الله سیستانی که جدیدن تأمل و تردید کردن در صحت خرید و فروش سهام، عمده نکته‌ای که ایشون ازشون نقل شده اینه که ایشون میگن در خرید و فروش سهم اینها یه اموال عینی نمیخرن، یه چیز اعتباری به نام سهم میخرن. یعنی شما با خرید سهم به اون کس مالک اموال عینی این شرکت و این کارخونه نیستید، چون نیستید ما خرید فروش سهم رو مشکل میدونیم. بعضی از آقایان هم در خرید و فروش سهام بورس همین تفصیل رو دادن که اگر شما با خرید سهم در حقیقت دارید یک کسر واقعی از اعیان این کارخونه میخرید، در اون صورت به هر حال این خرید و فروش سهم درسته. اگر نه یه چیز اعتباریه، یه چیز اعتباری، یعنی میگن شما مثلا 50 تا سهم دارید، ولی 50 تا سهم معنیش نیست که مثلا یک هزارم، یک ده هزارم، یک صد هزارم این کارخونه اعیانش هم مال شماست، یه چیز اعتباریه. گفتن نه، این خرید و فروش سهم چیز درستی نیست. مرحوم آقای تبریزی به ذهنم میاد میفهمیدن این خرید و فروش سهم در حقیقت یعنی وقتی به شما سهم میفروشن میگن این درصد از ما متعهد میشیم، این درصد از سود کارخونه رو به شما بدیم، ولی دارایی کارخونه رو به شما نمیفروشن. حالا من میخواستم بگم که در بحث شرکت های سهامی بعضی از فقها این تأمل رو داشتن، البته تو حقوقدان ها هم تو اون قضیه مختلف بودن. بعضی میگفتن که سهم در حقیقت گواهی دارایی واقعی و عینی است، بعضی میگفتن نه، سهم یه حقیقت اعتباری است و دارایی عینی که مال شرکت، مال شما ها نیست.
حالا چیزی هست اگر نبود اونو مجبور بگیم به اعتبار، اما حالا که خارج هست؟
نه در خارج هست، اما مالکش کیه؟ مالکش میگن شرکته، شما نیستید، شما فقط سهم میخرید، ولی اموال مال شرکت، شخص حقوقیه، شخص حقیقی نیست.
یعنی
خود شرکت سهامدارا که شخص حقیقی هن.
از خود سهامدارا و اون عضو شرکت چیزی رو مشخص
میکنن
توی موقع مجموعه
اینها، از اون سهامدارا میاد این دیگه بحثش مفصل پیلاس کنه متأخرین
همون تا قائلن که حقیقی یا این دیگه
از حقوقدان ها،
حقوقدان ها مثلا یا همین آقاین
اونهایی که تقریبا، حالا نکنید یه تفصیل این بود که تمام اونهایی که اومدن گفتن که خرید و فروش سهام معتبره، ذهنیتشون این بود که شما با خرید سهم یه دارایی حقیقی میخرید. حالا اونها به لحاظ موضوعی شاید خیلی تحقیق و تفحص نکردن که ما به این لحاظ دارایی حقیقی نمیخریم. البته ما عرض کردیم قانون تجارت اونی که ازش استظهار میشه نوشته مثلا سهم گواهی دارایی عینی شماست، ولی خب در این مرتبه حقوقدان ها هم اختلاف داشتن. اگه یادتون باشه شما که بودید بحث شرکت هستان متأخرین از فقا، موضوع شناسی رو ادی کار نکردن راستش، با همین ذهنیت که خرید و فروش سهم یعنی یک کسری از دارایی عینی شما خریدید، با این ذهنیت. نه در حقوقدان ها هم ادهی میگن بازم دارایی عینی شما میخرید، نمیگن بودن، من حالا دقیقا یادم نیست، ولی دیدم تو کلمات حقوقدان ها که بعضی میگن نه دارایی عینی شما میخرید، نه دارایی اعتباری. ولی ادهی میگن سهم به هر حال یه امر اعتباریه، یه امر عینی نیست، شما هیچی از اموال این کارخونه رو مالک نیست. البته ما توضیح دادیم که کارخونه بعد از انحلال باید به کی برسه؟ به سهامدارا باید برسه، اینو ما بهش توضیح دادیم که بعد از انحلال قانون اینو میگه، بعد از انحلال این اموال باز باید به همین سهامدارها توضیح بشه و خود این شاهدی بر این قضیه بود. البته ما طولیت رو پذیرفتیم و گفتیم با طولیت مشکل حل میشه. حالا من فقط خواستم اشاره کرده باشم تفاوت شرکت تعاونی و شرکت سهامی. البته من در ادامه خواهم گفت، قبلا هم تذکر دادم که شرکت تعاونی ممکن در قالب یک شرکت سهامی ایجاد بشه. قانون تقریبا برای شرکت تعاونی یک شکل و شاکله خاص تعریف نکرده. یعنی شرکت تعاونی به لحاظ قالب معلوم نیست که قالبش چیه. میتونه این شرکت تعاونی قالب شرکت سهامی رو داشته باشه. حالا اونو توضیح میدم. ولی فعلا این تفسیری ماده 15 هم در تکمیل اون بحث ماده 14 بود و همین بود که شما اگه از این اموال بخواید تقاضا کنید که سهمتون رو بدن، اگه ترازی ممکن نباشه و ضرر نباشه، خب باید از این اموال میشه.
فرمایش شما ورثه دیگه نباید موضوعیت داشته باشه.
نه دیگه نوشته قالو انحلال.
در صورتی که ورثه تقاضا نماید، الان خودش استفاده داده یا خارج شده به هر علتی، خودش میگه من این
ممکنه. بله.
چرا اینجا مقاید ورثه شده؟
بله. به هر حال نکنید صدر ماده در صورت لغو عضویت به سبب فوت، استعفا، انحلال، اخراج و امثال اینا این بود که حقش باید پرداخت بشه. ولی در اونجا خصوص ورثه رو گفتن. به نظر میاد مسئله عامه دیگه، یعنی منات حکم اختصاص به ورثه نداره، خودش هم بخواد از این اموال باید بهش بده. بله.
اینجا چرا بودن چرا که اصل رو بر این نگذاشتن که از خود
سهام. میدونید چون اصل بر اینه که مال مشترک قابل تقسیم نیست. اصل بر اینه، یعنی ما اموال تعاونی فرض میکنیم، تعاونی درسته برنج و روغن داره، ولی خب همش که برنج و روغن نیست. زمین داره، قفسه داره، کامپیوتر داره، حتی قبض و سررسید داره. این که ما قرار باشه از دارایی عینی به کسی بدیم، اینا قابل تقویم، قابل استخراج. مثلا 4 برگ از سررسید بهش بدیم، اینقدر از کامپیوتر، اینه نمیشه واقعا.
قابل تقسیمش تو برنجه، مثلا نسبت برنجه اینقدر بزن به
کامپیوتر.
به خاطر این اصل اینه، نکنید قاعده اینه که مال مشترک قابل تقسیم نیست.
نه قابل، اگه نسبی باشه از بعد مثلا این برنج نس باشه، نسش قابل تقسیم، نسش قابل تقسیم نیست.
قابل تقسیم بده. این سخته دیگه، یعنی همینه دیگه، باز باید یه تیکه نقد بدن، یه تیکه جنس بدن، به خاطر این قاعده میشه تقویم و پول.
قاعده فقهیش که
نیست. نه قاعده عمومی دیگه، به هر حال مال مشترک قابل توزیع و تقسیم نیست، از این جهتشون میگه. خب این در ارتباط با بحث عضویت. حالا من اجازه بدید بحث سرمایه تعاونی ها را مطرح کنم. عضویت یه چیزای دیگه در لابلاش داره که بحث خواهیم کرد. نکنید یه چیزی ما الان در بحث سرمایه میگیم در بحث عضویت هم مؤثره، و اون که آیا اعضا همه یکسانن در ارتباط با سهم یا یکسان نیستن. حالا اینو تو سرمایه مطرح میکنیم. سرمایه تعاونی یا ماده 16 همین بخش تعاون میگه سرمایه تعاونی اموال و دارایی هایی است که برای تأسیس تعاونی یا افزایش سرمایه قبلی در اختیار آن قرار میگیرند. سرمایه تعاونی اموال و دارایی هایی است که برای تأسیس تعاونی یا افزایش سرمایه قبلی در اختیار آن قرار میگیرند. این میشه سرمایه تعاونی. پس اگر بخوایم بدونیم تعاونی ها با چه سرمایه تشکیل میشن، همه اموال و دارایی هایی که برای تأسیس یا افزایش سرمایه در اختیار تعاونی است میشه سرمایه تعاونی. حالا اون اموال و دارایی ها برای تأسیس رو کی میده؟ ضرورتا اعضاء تعاونی میدن یا غیر اعضاء میتونن بدن؟ مواد بعدی اینو داره تعیین میکنه. مثلا ماده 16 رو خوندم. ماده 17 شرکت‌های تعاونی شرکت‌هایی است که تمام یا حداقل 51% سرمایه به وسیله اعضا در اختیار شرکت تعاونی قرار می‌گیرند. پس بعد 51% رو حداقل اعضا بدن. پس سرمایه تأسیس تعاونی حداقل 51% از طریق اعضا تأمین میشه. خب اون 49% دیگه چیه؟ بعد داره وزارتخانه ها، سازمانه ها، شرکت های دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانک ها، شهرداری ها، شوراهای اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی می توانند جهت اجرای بند 2 اصل 43 از راه وام بدون بهره، وام بدون بهره به تعاونی ها، یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت، مضاربه، مزارعه، مساوات، اجاره، اجاره به شرط تملیک، بیع شرط، فروش اقساطی، صلح، اقدام به کمک در تعیین یا افزایش سرمایه شرکت های تعاونی نمایند بدون آنکه عضو باشند. عرض کردیم ماده 8 بود یا 7 بود، ماده 8 بود که ممنوع میکرد که شرکت های دولتی عضو تعاونی باشن. پس نکنید تمام ادارجات دولتی، سازمان های وابسته، سازمان های نهادهای عمومی، اینها میتوانند سرمایه ای رو در اختیار تعاونی بگذارن ولی خودشون نمیتونن عضو تعاونی بشن. خب سرمایه که در اختیار تعاونی میذارن چجوری باشه؟ اجاره بدن اصلا به تعاونی، میتونن وام بدون بهره بدن، میتونن بیع شرط کنن، فروش اقساطی کنن، میتونن صلح کنن اصلا به تعاونی ها. انها برنامه ها میتونن مشارکت با تعاونی داشته باشن. مشارکت با تعاونی، اینا عضو تعاونی نیستن، شریک تعاونی هن. تعاونی به عنوان یک شریک، این اداره به عنوان شریک دوم. از این طریق میتونن اون 49% دیگه سرمایه رو تأمین کنن. یه بار دیگه من سرمایه رو عرض کنم، این سرمایه میتونه 100% از سوی اعضای شرکت تعاونی تأمین بشه و میتونه بخشیش از غیر شرکت تعاونی تأمین بشه. خب از غیر شرکت تعاونی یعنی وقتی شما 51% سرمایه رو خود اعضا اومدید تأمین کردید، برای اون 49% دیگه میتونید اقدام کنید وام بدون بهره بگیرید یا وام با بهره بگیرید. پس اون از چه طریقی تأمین شد؟ از طریق استقراض تأمین شد. میتونید برید از یه اداره بخواد، مثلا شهرداری زمینی داره، بگید که آقا اینو به ما مصالحه کن، به یه قیمتی بیا با ما مصالحه کن و امثال اینها. ولی حداقل باید 51% سرمایه رو خود اعضای تعاونی تأمین بکنن تا شرکت تعاونی شکل بگیره. در عرض میشه مشارکت، تعاونی که وقتی اعضای شکل گرفت خودشون یه شرکت تعاونی هن. حالا ما هنوز ماهیت فقهی شرکت تعاونی رو بحث نکردیم، هنوز ما بحث نکردیم که اصلا شرکت تعاونی یک شرکت مدنی و فقهی هست یا شرکت مدنی و فقهی نیست، اینو بحث نکردیم. ولی در بادیه هم به این به نظر میرسه خب وقتی ما هممون اومدیم سهامی از این شرکت تعاونی خریدیم، اومدیم پول گذاشتیم رو هم، ما شدیم شریک دیگه. این همون شرکت فقهیه ابتدا هم شکل میگیره، بعد با اون پول رفتیم زمین خریدیم، باز تو اون زمینه شدیم شریک. یعنی پس ما به هر حال در شرکت تعاونی شرکت فقهی داریم. حالا من باید ابعاد مختلف شرکت تعاونی رو بحث کنم، بعد ماهیت فقهیش رو، بعد از اینکه این ابعادش رو بررسی کردیم وارد ماهیت فقهیش میشیم. تفسیر در مواردی که دستگاه دولتی در تأسیس شرکت های تعاونی شریک میشوند، این دقت کنید، ظرف مدتی که با موافقت طرفین در ضمن عقد شرکت این خواهد شد، سهم سرمایه گذاری دولتی به تدریج بازپرداخت و 100% سرمایه به تعاونی تعلق خواهد گرفت. یعنی شراکت بخش های دولتی فقط برای تأسیس و راه اندازیه. بخش های دولتی بی اون که عضو تعاونی باشن برای تأسیس ممکنه شریک بشن، ولی باید به تدریج این سرمایه رو به تعاونی واگذار کنن و سهم خودشون رو بفروشن. اینا ملزمه به فروشن، نمیتونن نگهداری کنن. بیان ما شریک بودیم، کماکان شریک باقی خواهیم بود. دوباره من این تفسیر رو بخونم. در مواردی که دستگاه دولتی در تأسیس شرکت های تعاونی شریک میشوند، ظرف مدتی که با موافقت طرفین در ضمن عقد شرکت تعیین خواهد شد، سهم سرمایه گذاری دولت به تدریج با بازپرداخت و 100% سرمایه به تعاونی تعلق خواهد گرفت.
این در غیر تأسیس در افزایش سرمایه نمیتونه سرمایه گذاری بکنه دولت؟
چی میفرمایید؟
این در افزایش سرمایه نمیتونه سرمایه گذاری بکنه؟
در افزایش، در ارتباط با افزایش سرمایه میتونه وام بهشون بده ولی شریک نه. بله بله 43 قانون اساسی، اصل 43 قانون اساسی. خب
آره، یعنی در این فرض کرده تفسیر شرکت دولت درش تفسیر شده
چی شده؟
در این
تفسیر عضو نیست،
شریک دیگه، عضو نیست. آره. ماده 18 دولت می تواند با رعایت اصول 43 و 44 قانون اساسی واحدهای صنعتی یا کشاورزی یا خدماتی و امثال آن را که اموال عمومی است و در اختیار دارد در اختیار شرکت‌های تعاونی به صورت زیر قرار دهد. پس دولت میتونه بعضی از اموال خودش رو اصلا بده به شرکت تعاونی. اینا در حقیقت پاهنه‌ها و امتیازاتی است که قانون ما برای شرکت‌های تعاونی در نظر گرفته. من اینو قبلا اشاره کردم، بعضی معتقدن اصلا شرکت‌های تعاونی چون شرکت‌های تجاری نیستن این خدمات رو از دولت دریافت می‌کنن. شرکت‌های تعاونی شرکت‌های همیاری‌اند. اینا شرکت‌های تجاری نیستن. شرکت‌هایی هستن که برای تأمین مایحتاج بخش‌ها و اقشار مختلف جامعه شکل می‌گیرن. از این جهت دولت هم ازشون اینطوری حمایت میکنه. پس دولت میتواند چه کار کنه؟ میتواند واحدهای صنعتی یا کشاورزی یا خدماتی و امثال آن را که اموال عمومی است، اموال عمومی است و در اختیار دارد در اختیار شرکت‌های تعاونی به صورت زیر قرار داد. ولی نگاه کنید این قید اموال عمومیش مهمه. من باید اموال عمومی رو بعد براتون به لحاظ قانون توضیح بدم، حالا در ادامه این بحث میاد، ولی توجه داشته باشید که اموال عمومی است.
اینجا دیگه شراکت اصول اینا نیست.
حالا به صورت زیر، به چه صورت؟ واحدهای مذکور را به صورت حبس موقت. خب این که اموال عمومی رو چجوری ما میدیم به شرکت تعاونی؟ شرکت تعاونی منحل بشه بعد به اعضا میرسه این که اموال عمومیه. میگه خب شما به صورت حبس در اختیارشون بذارین، حبس موقت 10 ساله 15 ساله، یا مادام که تعاونی به صورت قانونی وجود داشته باشد میتونید 10 ساله تعیین کنید، میتونید این رو حبس کنید در اختیار تعاونی تا زمانی که تعاونی به صورت قانونی وجود داره، قانونی مونه در اختیار تعاونی قرار دهد و تعاونی مالک منافع آن باشد. خب حالا اون تفسیرش هم که مهم نیست، در صورتی که واحدهای مذکور کارکنان واجد شرایط داشته باشند در عضویت آن تعاونی اولویت خواهند داشت، اون که بحثی نیست. دولت میتواند طبق قرارداد بابت استهلاک یا بازسازی یا نگهداری یا توسعه واحدهای مذکور سالانه مبلغی نقدی و یا کالا دریافت نماید. این هم مطلب مهمی نیست. دولت میتواند در واگذاری واحدهای فوق و سایر امکانات مقرراتی رو به عنوان شرایط الزامی در رعایت سیاست‌های دولت در قیمت‌گذاری و برنامه‌ریزی تولید و توزیع و تأمین منافع عمومی تعیین نماید. دولت داره یه واحد صنعتی رو در اختیار میگذاره، میتونه شرط کنه که مشروط بر این که در سال شما اینقدر تولید داشته باشی، چون این واحد صنعتی مثلا ادوات کشاورزی، کشاورزان ما به این نیاز دارن، حالا که ما در اختیار شما گذاشتیم منافعش مال شماست، میتونیم شرط کنیم که حتما سالانه به این درصد تولید شما داشته باشید. این شرایط رو میتونه بگذاره. اینا هم مهم نیست برای ما. چشم، من اینو تموم کنم در خدمت شما. توزیع و تأمین منافع عمومی تعیین نماید. ماده 19 در استفاده از وام و کمک های مالی دولتی اولویت با تعاونی هایی است که از بانک ها طبق قانون عملیات بانکی بدون بهره دریافت نکرده باشند. طبق قانون عملیات بانکی بدون بهره دریافت نکرده باشند. خب اولویت هم با اون هاست. خب چیه؟ طبق قانون عملیات بانکی بدون بهره، یعنی وام بدون بهره نگرفته باشن. داریم قانون داریم ولی کسی پرداخت نمی کنه. فقط از منابع قرض الحسنه من و شما که ماها گاهی وقتا حساب جاری نداریم یا دست چک به ما نمیدن، هر چی پول داریم تو حساب قرض الحسنه میگذاریم، به ما هیچ گونه خدماتی بانک نمیده ولی وام با 3% کارمز به دیگران میده. چرا این هست؟ از کدوم منابع؟ از منابع قرض الحسنه که ما در اختیار بانک میگذاریم. یعنی به ما هیچ گونه خدمات نمیده ولی خودش به اصطلاح وام بدون بهره میده، وام 3% 4%. حالا دیگه ما اینقدر حسن زن نداریم. اکثرا خودشون وام میگیرن. فرض کنید به شما دست چک نمیدن، 1 میلیارد پولم دارید تو حساب قرض الحسنه، هیچ خدماتی هم بانک به شما نمیده. هیچ گونه خدماتی نمیده.
حلال حلال میشه با نیت.
آره. بعد خودشون وام 3% و 4%، حالا آقا میفهمن اکثرا به کارکنانشون میده. آره به کارکنانشون بیشتر. خیلی انشاءالله. خب آقای حاجی هم سوال داشتید، من میخوام برم ماده 20. نه هیچ زینف نیستن، اونا فقط نقششون حمایتیه برای راه اندازی شرکت های تعاونی، امکاناتی رو در اختیار شرکت تعاونی میذارن، اونا زینف نیستن. البته اونا چون اموال عمومی سه شرایطی رو برای اموال عمومی میتونن تعیین کنن، بابت استهلاک و بازسازی اینا میتونن قرارداد بنویسن که یه درصدی رو سالانه باید به ما بدید، ولی اینکه از منافع شرکت تعاونی استفاده کنن، از منافعش استفاده نمیکنن.
خب استفاده کنن
آره قانون منعشون کرده، قانون منعشون کرده. البته خود شرکت تعاونی هم ذاتن شرکت تجاری نیست ها، اینم حالا بعد خواهیم گفت. اما ماده 20، این ماده 20 ماده مهمی، سهم اعضا در تأمین سرمایه شرکت های تعاونی برابر است مگر مجمع عمومی تصویب نماید که اعضا سهم بیشتری تأدیه نمایند، که در این صورت حد اقل و حد اکثر سهم ها باید در حدودی باشد که وزارت تعاون متناسب با نوع و تعداد اعضای تعاونی ها تعیین می نماید. خب سهم اعضا در تأمین سرمایه شرکت های تعاونی برابر است، یعنی اگر 50 تا عضویم هر کدوم 1/5 سرمایه رو باید تأمین کنیم، الا اینکه مجمع عمومی میتونه یه جور دیگه تصویب کنه، مثلا بعضی از اعضا سهم بیشتری رو پرداخت کنن، این ممکنه. البته اون باید با هماهنگی وزارت تعاون و آیین‌نامه وزارت تعاون باشه.
بخشی از اعضا در مقابل سایر.
حالا این ذیل ماده هم اعضا در برابر سایر است، هم یعنی اعضا در فیما بین خودشون، یعنی اینکه ما اعضا شرکت سهامی ما اگه قرار باشه که بعضی ها سهم بیشتری در تأمین سرمایه داشته باشن، این باید مجمع عمومی تصویب کرده باشه.
یعنی آورده تأسیسه، چون یه اعضا هم عضو نشده،
ما یه هیئت مؤسس داریم دیگه،
نه دیگه مجمع عمومی که باید بعد تأسیسه،
مجمع عمومی مؤسس میتونه باشه. حالا ما مجامعش رو میگیم. خب این یه مقداری اون ماده 14 رو داره همینطور روشن میکنه. من یکی دو تا ماده دیگه هم بخونم، بعد شما تصدیق کنید که اونی که ما گفتیم بهتر از اونی بود که شما گفتید.
شما اون دارم نکنید ما تصدیق.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.